سلام به سواگونه ی امروز خیلی خوش اومد.
سلام
از دور سلامت میکنو ایرونی ای هم وطنو هر جا هستی ما با تانو هر جای خاک میهنو.
ما اومدیم اونم به سباگونه ترین شکل ممکن، اومدیم که کمی گل بگیم، یکم گل بشنویم و اگه ما رو قابل بدونید و تا آخر برنامه همراهمون باشید لبخند رو در چهرتون پدیدار کنیم. شما در حال شنیدن برنامه خودتون سباگونه هستید. سباگونه کجاست؟ جاییه که ذره‌بین به دست و موشکافانه دنبال خبرهای جور و جوری که طی هفته به گوش آدم ها رسیده میگردیم و صد البته با عینک طنز خودمون یه دور دیگه این اخبار رو برانداز میکنیم.
گل گفتن و شنفتن، خندیدن و شکفتن، این از زندگانی، این از زندگانی. گفتن و شنفتن، خندیدن و شکفتن، دادم تو را نشانی، این از زندگانی. لب را به خنده با کن، با سعی من صفا کن، با سعی من صفا کن. گل گفتن و شنفتن، خندیدن و شکفتن، دادم تو را نشانی، این از زندگانی.
امروز هم مثل همیشه لیست خبرهامون حسابی پر و پیمونه. از اخراج کارمندان شرکت مایکروسافت به دلیل همبستگی با مردم غزه تا خبر حذف تصاویر شهدای امنیت در یکی از پیام‌رسان‌های خارجی، گزارشگر همیشه در صحنه سواگونه هم اومده در بین شما تا در خصوص به پناهگاه رفتن بنیامین نتانیاهو در زمان حمله به کشور عزیزمون ایران گزارش تهیه کنه. شخصیت این هفته ما هم کسی نیست جز بایدن که نسبت به دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا هشدار داده. و در آخر هم سری به داغ‌های مجازی این هفته می‌زنیم. پس لطفاً همراه ما بمونید با سواگونه، برنامه نه چندان جدی نه چندان شوخی که قرار از فرهنگ بگه، از اقتصاد بگه و با اجازه بزرگترها کمی هم سیاست.
بهار هستیم شمشاد باغم، نازنینم چل چراغم، شکوفا کل به چل غنچه ادرا، تا نگیرد غم سراغم. بخند ای گل بن ناز که با تو زندگی باز، به روی ما بخندم اگرچه غصه کم نیست، بخند ای گل که غم نیست که رهبر ما ببندن. زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه.
از پشت صحنه دارن اشاره میکنن که اولین گفتگو داغ خبری به دستمون رسیده، فقط چون خیلی داغه زود بریم اونو بشنویم که از دهن نیفته. آهای شنونده یکی یه دونه بمون با سواگونه.
گفتگوی خیلی ویژه.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان محترم بخش گفتگوی خیلی ویژه. امروز هم توی گفتگوی خیلی خاص در خدمت یکی از مسئولین و تاثیرگذاران و تصمیم گیران یک شرکت معروف هستیم که برای چندمین بار دست به اقدامی از نظر ما البته عجیب زدن، هرچند خودشون معتقدن که اصلا هم این اقدامشون عجیب نیست و خیلی هم طبیعیه. آره، اگر موافق باشید بریم و با ایشون بیشتر بهتر آشنا بشیم. خب سلام عرض میکنم خدمت شما، به سواگونه خیلی خوش اومدید. اگر سلام احوال پرسی با شنوندگانمون دارید بفرمایید که بحث امروزمون رو شروع کنیم.
بله، منم سلام میگم به شما و شنوندگان همراهتون که به حرفتون گوش میکنن.
به حرفمون گوش میدن؟ ببخشید متوجه نشدم منظورتون چیه؟
منظورم اینه که یه چیزی میگید میگن چشم،
بازم متوجه حرفتون نمیشم، میشه بیشتر بازش کنی؟
بله بله الان براتون باز میکنم.
بفرمایید خواهش
میکنم. شما مثلا یه جا میرید کار میکنید، خب؟ به حرف حساب کار گوش میکنید یا نه؟
خب این چه ربطی داره؟
بله ربطش همینه دیگه، شما باید به این موضوع توجه داشته باشید. کارمندی که مطابق میل سابکار عمل نکنه دیگه اونجا جایی برای شما نخواهد داشت و نباید اونجا کار بکنه.
مگه میشه جناب که نظر شخصی من با نظر شخصی سابکارم یکی باشه؟ حرفا میزنید شما. ببینید الان من به عنوان مثال رنگ سبز یواش دوست دارم، ولی سابکار من اصلا رنگ سبز دوست نداره، حالا میخواد سبزش یواش باشه یا تند. بعد اون وقت من نباید اینجا کار کنم، پس آزادی بیان چی میشه؟ زمان گفتگو و تبادله و ما باید بتونیم نظر شخصیمون رو بیان کنیم.
همینی که هست آقا، اگه ناراحتی دیگه با ما کار نکن.
خب من که با شما کار نمی کنم که.
پس بحث رو ادامه نده.
ولی ما شما رو آوردیم از دلیل کارتون بپرسیم، بعد من چطور بحثو ادامه ندم؟ هنوز که ما توجیه نشدیم به خاطر این عمل شما.
خب نشدی دیگه، مشکل خودتونه، میخواستین متوجه بشید. الان هم زیادی داری این وقت منو میگیری، من کلی کار دارم که باید برم به اونا برسم، کلی کارمند هستن که باید بریم و صفحه های شخصی و چت های خانوادگیشون رو رصد کنیم که اگه حرفی بر خلاف نظر ما زدن اخراجشون کنیم.
آقای محترم این جان. چه بعضی این اصلا منطقی نیست این چیزی که شما میگید. بعدشم آقا با این اوضاع کنونی دیگه کسی نیست که با نظر شما موافق باشه، هر روزم داره به تعداد مخالفینتون اضافه میشه. گفته باشم اینطوری دیگه کسی نمیمونه که واسه تون کار کنه، اون وقت شرکتتون رو باید جمع کنید برید قاز بچرونید.
شما نگران کار ما نباش، ما کارمند تربیت میکنیم که هرچی گفتیم چشم و گوش بسته بگه چشم.
بله خب اینم راهکار شماست و از شما هم بعید نیستی همچین اقداماتی.
بسیار خوب، اگه دیگه توجیه شدید من برم.
البته توجیه که نشدیم، ولی خب شما تشریفتون رو ببرید، خدا نگهدارتون و دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه باشید.
اینستاگرام اخیراً در اقدامی جنجالی تصاویر شهدای پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران رو حذف کرده. این عمل واکنش‌های زیادی رو در بین کاربران و جامعه ایرانی به دنبال داشته و سوالاتی رو درباره سیاست‌های محتوایی این شبکه اجتماعی ایجاد کرده. این اقدام نه تنها به نوعی بی احترامی به یاد و خاطره شهدای کشور محسوب میشه، بلکه نشون دهنده چالش‌های موجود در حوزه آزادی بیان و محتوای قابل قبول در شبکه‌های اجتماعیه. کاربران و فعالان حقوق بشر نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن و خواستار بازنگری در این سیاست‌ها هستند. آیا این اقدام نشون دهنده یک خط مشی خاص در مدیریت محتوای حساسه یا صرفاً یک اشتباه سیستمی؟ این پرسش همچنان بی پاسخ باقی مونده. با این مقدمه بریم همراه بشیم با میکروفون خبرکش. این شما و اینم گزارشگر همیشه در صحنه سواگونه.
سلام به شما گلان بهاری و برگهای زیبا و خوشرنگ پاییزی. عجب پاییز دلنگیزی، غروب پاییز دلم غم انگیزه. ادامه شو یادم نمی ولش کن. برای چی اومده بودم؟ میخوام یه خبر واقعی و عجیب رو در سطح شهر پخش کنم، ببینم واکنش شهروندای نازنین چیه. پس همراه باشید با این گزارش. سلام بر پسرک جوان، روزت نیکو بادا.
علیک.
عزیزم اعصاب نداری؟
اعصاب چی اساساً؟
هیچی ولش کن. میگم شنیدی اینستاگرام تصاویر شهدای پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران حذف کرده؟
آره.
نظرت چیه؟
اصلا واسه مهم
نیست. یعنی چی مهم نیست؟
یعنی من اصلا از این پیام رسان استفاده نمی کنم. خب پس برام مهم نیست که چی کار میکنه.
بله ممنون از شما.
ممنون از شما.
آقا سلام.
سلام علیکم.
میگم نظرتون راجع به سانسور رسانه‌ای چیه؟
ببخشید شما؟
گزارشگر هستم.
آه ببخشید، بله بله. خب چند نکته در چی فرمودید؟ سانسور چی؟
میگم نظرتون راجع به سانسور رسانه‌ای چی؟
بله، چند نکته در سانسور اهمیت داره. یکی این که سانسور آقا از جانب افراد سودجو در موارد منفی به کار میره که مجموعه ی از زورگویی‌ها، اخکشی‌ها، سرکوب آزادی‌ها و حقوق انسان‌ها رو تداعی می‌کنن.
بله، درسته.
تایید نمی‌خوام، شما گوش کن چیز یاد بگیری.
بله، می‌فرمودین، بفرمایید.
در سانسور همیشه دست یک قدرت سلطه‌گر رو برتر دیده میشه. حتی ممکن است که این قدرت برتر مشروعیتش رو از یک دیدگاه فکری گرفته باشه.
به به به، چقدر خوب توضیح میدین شما.
این جلوگیری از انتشار نوشتار، گفتار و رفتار یا عکس دو جنبه داره. بگم؟
بفرمایید.
جنبه مثبت که بهتر از آن را نظارت بنامیم و جنبه منفی که امان چیه؟ ای گفتی؟
بفرمایید.
ای گفتی؟ سانسوره.
بله، احسنت بر شما. ولی شما قرار بود نظرتون رو در خصوص همین جنبه منفی بگینم.
راستش من تا همین جاشو بلدم، بقیش رو تو کلاس بود یاد ندادم.
بله. بسیار سپاسگزارم که اینقدر خوب درستون رو یاد گرفتید.
شما فرمودید کی هستی؟
گزارشگر.
گزارشگر هستی.
سلام به شما دوست عزیز. از پیام رسان اینستاگرام استفاده میکنی؟
سلام علیکم. خیر.
چه مختصر. چرا اون وقت؟
چون یه بار یه پیام گذاشتم، بعد بله؟ پیامم رو حذف کرد.
چیز خاصی نوشته بودین داخلش؟
نه، فقط یه عکس نوشته بود با رنگ سیاه و قرمز.
بعد اون وقت شما چی کار کردی؟
حالا تصمیم گرفتم که در اقدامی متقابل کلن این پیام رسان رو از گوشیم حذف کنم. این همه پیام رسان، حالا چه اصراره برم از پیام رسانی استفاده کنم که نمیذاره نظر شخصی رو منتشر کنم؟
بله، کاملا شما درست میفرمایید.
خواهش میکنم.
گزارش امروز رو شنیدید. اینم من اضافه کنم که پدیده کنترل و نظارت و خمیرمایه سانسور به قدمت پدیده ارتباطات. قدیم کسایی که تو شهرها جار میزدن و خبری رو اعلام میکردن هم تصمیم میگرفتن چه چیزایی رو اعلام کنن و چه چیزایی رو اعلام نکنن. امروز هم رسانه ها این قدرت ها رو دارن تا ذهنهای مردم رو جهت بدن، اما این ما هستیم که باید انتخاب کنیم کدوم رسانه ذهنمون رو جهت بده. تا یه گزارش داغ دیگه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما همچنان همراه باشید با سباگونه.
سباگونه برنامه نچندان شوخی نچندان جدی.
میزنم نیشی دهم پندی به تو، تا بگیرم باز لبخندی ز تو. میزنم نیشی دهم پندی به تو، تا بگیرم باز لبخندی ز تو.
نیم ساعت همراه ما وقایع سیاسی هفته رو با زبان طنز بشنوید. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
تنها چند روز تا 15 آبان ماه و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده. کارزارهای انتخاباتی در این کشور به دنبال تلاش حداکثری به منظور جلب آرای رای دهندگان در ایالت‌های مختلف هستند. نظرسنجی‌های جدید نشون میده هریس به گزینه جذاب در بین لاتین تبارها و زنان تبدیل شده. با این حال مردان سفید پوست گرایش بیشتری به ترامپ دارند. در این بین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به رای دهندگان مرد آمریکایی که قصد رای دادن به ترامپ رو در جریان رقابت‌های انتخاباتی ماه نوامبر در این کشور دارند هشدار داده و اقدام اونها رو یک اشتباه توصیف کرده. با این مقدمه ازتون دعوت می‌کنم شنونده بخش چهره این هفته سباگونه باشید.
خب، انتخابات آمریکا این روزا داره به اوج خودش میرسه و چهرهای مختلف سعی میکنن از خجالت طرف مقابل در بیان. چهره این هفته ما کسیه که بالاخره بعد از کلی فراموشی یادش اومده که دونالد ترامپ اگر در آمریکا قدرت بگیره اوضاع خیلی برای این کشور بد میشه. چهره این هفته ما جو بایدنه. خب جو بایدن به تازگی گفته که دونالد ترامپ یک بازنده است. جو بایدن همچنین برای کامالا هریس هم سنگ تموم گذاشته و گفته در 4 سال گذشته یک نفر در کنار من ایستاده بود و آن هم کامالا بود. من او را انتخاب کردم زیرا او بسیار قوی است. من جدی میگویم به عقل خود رجوع کنید و آنچه را که درست است انجام دهید. یعنی منظورش اینه که به کامالا هریس رای بدید. این صحبت‌های جو بایدن در حالیه که این روزا نظرسنجی‌ها در آمریکا از این میگه که میزان محبوبیت و رضایت‌مندی مردم آمریکا از ایشون یعنی جو بایدن به پایین‌ترین حد خودش یعنی 38% رسیده و یک رکورد تازه است. از اون طرف هم دونالد ترامپ هم کوتاه نیومده و گفته اگر کامالا هریس در انتخابات پیش رو برنده بشه قطعا رئیس جمهور چین با او مثل یک نوزاد برخورد میکنه. گوگلی بگولی بگولی. ترامپ همچنین گفته که او خیلی سریع تمام شرایط رو از بین خواهد برد. هریس حتی نخواهد فهمید که چه اتفاقی افتاده. این مانند یک استاد بزرگ شطرنج است که در مقابل یک مبتدی بازی میکنه. ترامپ برعکس بایدن دوباره گفته اگر کامالا هریس رای بیاره بیچاره و بدبخت میشیم. خلاصه جدا از این که مردم آمریکا از ترامپ دل خوشی ندارن و او رو یک فرد زیرو روکش و متخلف در حوزه‌های مختلف میدونن، از جو بایدن و هانتر بایدن پسر رئیس جمهور فعلی آمریکا هم دل خوشی ندارن. آمارا هم داره میگه که اصلا یکی از دلایل جایگزینی کامالا هریس به جای جو بایدن به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکرات ها همین محبوبیت پایین جو بایدن بوده. حالا شاید جو بایدن این مسائل یادش نیاد، شاید هم به صرفشه که یادش نیاد.
نتانیاهو و وزیر دفاع هنگام حمله شکست خورده به ایران به پناهگاه رفتند. این تیتر چند روز پیش یک رسانه صهیونیست به اسم اسرائیل هیوم بود. روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم یا اسرائیل امروز اعلام کرد که نتانیاهو و وزیر جنگ کابینه‌اش روانه یک اتاق زیرزمینی در مقر وزارت جنگ این رژیم شدند. نکته جالب ماجرا اینجاست که این اقدام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و همراه یوآف گالانت وزیر جنگ اسرائیل پس از اون صورت گرفته که برخی از رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی حمله به برخی از مراکز در ایران شدند. بابا میزنی جنبه داشته باش، پس چرا فرار میکنی؟
آسر، آسر، آسر بیا تا توی پناهگاه رسیدیم عکساتو بگیر.
آخه آقای نخست وزیر چطوری در حال جاییدن عکس بگیرم؟ بعد منتشر میشه زایه میشیم.
چی رو زایه میشیم بابا؟ یه جور بگیر که زایه نشید دیگه.
آخه چطوری بگیرم؟ بگم این عکس کجاست؟ در حال فرار به پناهگاه زیرزمینی.
آسر تو کاش یکم باهوش بودی بابا، بزن در حال حمله هوشمندانه به ایران.
خب خودت مگه باهوش که آدم باهوش داره جنبه شد در حال حمله ولی عکس از پشت در حال فرار؟
حالا که بلد نیستی تو اصلا دیگه بابا، رسیدی به عکستو بگیر دیگه.
یکم جمع‌تر بشین که دیوار دیده نشه، اینجوری شبیه یه موش که رفته تو سوراخ دیده میشی.
آخه چطوری توی جای تنگ بشینم که دیوار نیفته؟ بابا تو این چیزه چیه؟ فتوشاپ درستش کن دیگه.
آخه لااقل یه ژست بگیر شبیه ژستایی که تو سازمان ملل میگرفتی قابل پخش باشه.
آرسنا حرف میزنی یا بابا؟ اونجا شرط فرق میکرد، آمریکا این خوده خودمه، اینجا چطوری واسم بگیرم؟ اینجوری خوبه اینجوری؟
بابا اگه مردم بفهمن چه شخصیت ترسوی داری دیگه برای ترم خورد نمیکنه.
حسن حسن ادب داشته باشا، خودت ترسوی؟
اصلا هم اینطور نیست.
اگه نیست پس بابا اینجا تو چیکار میکنی؟
خب اگه F-35 آمریکا نبود خیلی زودتر از اینا میومدم اینجا. حالا یکم همکاری کن بتونم عکس بگیرم.
هر هنری بلدی آرسن به کار بگیر. ببین من بیشتر از این نمیتونم. این یوافم خیلی توی دست و پاس. بابا اینجا بگو بطر.
آقا چرا به من گیر میدی؟
آخه چه جایی برای قایم شدن انتخاب کردی؟ یه جای بزرگتر میرفتیم، این مشکلات هم نبود اونجا.
چی میگی واسه خودت؟ هر جا میرفتیم بردن بود، حتمی بود واسه خودت حرف میزدی. اینجا از همه جاهایی که من میشناسم و میدونم بهتره. من زنم رو با خودم نیاوردم، تو رو آوردم عوض تشکر کردنته.
ای وای،
چی شد؟
اگه سارا خانم بفهمه سر به ترت نمیذارم.
من خیلی کار کردم که تا حالا سارا نفهمیده کجای کاری.
فکر میکنه خیلی زرنگی ها، اونم کلی کارا کرده که شما خبر نداری.
یعنی چی مثلا؟ چی
بلش کن
بگو. بگو ببینم.
هیچی، همین پولایی که متهم به فساد شدی و به دادگاهی ندیگه.
اون که علکی بود بابا، توته بود.
بابا توته کجا بود عزیز من؟ خودم ازش عکس دارم، همه این پولا رو گرفت و زمین خرید.
حافظ سلط بیه پایین دیگه. کسی بی تربیت، این دروغه چیه میگی تو؟ بذار زنده از اینجا بیا بیرون، حساب تو و اون سارا و جد آباد همه تون رو میرسم.
حالا تو همین گندایی که بالا آوردی درست کن، نمیخواد حساب ما رو برسه.
ببینم ارسن، تا حالا کسی طوری با من بد صحبت نکرده بودا، بفهم داری با کی حرف میزدی.
همین خیلی داری به من گیر میدی، ممکنه یهو رم دوربینم خود به خود بسوز عکسی ازت نمونه.
نه 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 ارسن، تو رو خدا رمت نسوزه، من غلط کردم. ببین من عکس ها رو خوب و سالم و همچین فوتوژنیک میخوام.
من که میدونم تو چقدر عشق دوربینی، میدونم.
ببین ارسن، اگه تو نباشی که من بیچارم. اگه این عکسم نباشی چطور تو دنیا پوز بدم و خودم و سلطان سرزمین مقدس جا بذارم؟ من همیشه آرزو داشتم که عکسم رو همه مجله های دنیا.
باز رفت تو خیال پردازی. آقا بنیامین چه خیال شد؟ باید بریم پایین تر از این پله ها. برید لطفا.
آره بری پایین تر. اینجا طبقه چندم هستن؟ اینجا اصلا عبر نیست که.
چه شد
حزب الله موشک زد. بیا بری پایین تر.
بگیر
نیفته، مکسر نمیخواد بگیری.
اگه از شما بپرسن ویژگی ثابت آب چیه، احتمالاً جواب میدید آب هر جایی باشه اونجا رو خیس میکنه. همونطور که آب یک ویژگی جدا نشدنی از خودش داره، فضای مجازی هم ویژگی هایی داره که همیشه همراهشه. این ویژگی ها گاهی اونقدر در زندگی یک نفر تأثیر گذاره که میتونه باعث وابستگی اون به این فضا بشه. مثلا چون هیچ وقت تعطیل نمیشه و 24 ساعت شبانه روز در دسترسه، حد و مرز زمانی برای استفاده از اون نداریم. یا چون با فضای مجازی میتونیم گمنام باشیم و یا حتی یک هویت جدید برای خودمون داشته باشیم، میتونه ما رو به خودش وابسته کنه. فضای مجازی یکی از پدیده‌های بارز دوران مدرنه که به سرعت به عنوان یک جزء اساسی از زندگی روزمره‌مون تبدیل شده. این فضا که از ابزارهای ارتباطی مبتنی بر اینترنت مثل پیام‌رسان‌های مختلف و فناوری اطلاعات بهره می‌بره، تأثیر عمیقی بر فرهنگ، اقتصاد و اجتماع داره. ولی یادمون نره که هر جا فکر و اندیشه منتقل بشه، فضای حقیقیه. با این مقدمه ازتون دعوت میکنم شنونده یه بخش بعدی، یعنی خبرهای جور و ناجور باشید. اما قبل از اینکه تشریف ببرید بخش بعدی، از شما یه خواسته ای دارم. لطفاً نه نگید و صفحه ما رو هم در فضای مجازی با نام کاربری سباگونه دنبال کنید. حالا بریم بشنویم در این فضای پر هیاهو چه خبره.
خبرهای جور و ناجور. جور و ناجور. سلام، امروز هم با پربازخوردهای فضای مجازی با شما هستیم. بریم بشنویم چه خبر. پربازخوردترین خبر این هفته مربوط بود به اولین روز هفته، یعنی شنبه، که اسرائیل با حمله جنون‌آمیز به ایران تمامیت خودش رو به خطر انداخت و در حال حاضر جنگ روایت هاست. روایت ایرانی در برابر روایت استکباری. در تقابل این دو روایت به نظر میاد اعتماد ایرانی ها به قدرت نظامی کشور و همینطور روحیه حماسی مردم در کوچک شمردن اسرائیل بسیار حائز اهمیته. گواهی این ماجرا طنز های پرشماریه که در شبکه های اجتماعی تولید و منتشر شده. خود این طنز های نیکو و مزاق های خردمندانه تا حد زیادی میتونه گواه پیروزی ایران در جنگ روایت ها باشه. موضوعی که بیش از پیش ارزش مطالعات جامعه شناختی داره. نظر کاربران و واکنش اونها خیلی شنیدنی بود. بریم چند تا از این واکنش ها رو بشنویم. یک کاربر عرب زبان واکنش جالبی داشته و گفته:
هدف از این حمله بیدار کردن مردم برای نماز صبح بود. یک ماه تحدید، یک هفته لو رفتن اطلاعات حمله، نتیجه فقط ترقب و بدکنک.
کاربر دیگه ای نوشته بود:
ظاهرا تنها ضربه کاری اسرائیل به ایرانی ها تو مصرف اینترنت بوده که برای شنیدن دروغای سخنگوی تروریست های اسرائیلی ملت ایران رو مجبور کردن 130 مگابایت اینترنت رو حروم 50 ثانیه فیلم کنن.
کاربر دیگه ای هم این طور واکنش نشون داد: ما میزنیم میرن داخل پناهگاه، خودشونم که میزنن باز میرن تو پناهگاه. عجب. و کاربری هم گفت:
اگه حمله شون این باشه که دیگه سپاه مسئول انتقام نیست، باید شکایت کنیم کلانترین محل.
کاربر دیگه ای هم گفته:
مادر جون، اقدام اسرائیل ترقه بازی نبود، عمل کرده پدافند ارتش عالی بود.
کاربری هم گفته:
شوخی آنچنان اثری دارد که حتی میتواند بردی فراتر از مرزهای جغرافیایی پیدا کند و حتی ذهن مهاجمان را هم نسبت به ارزیابی موفقیت خود به اشتباه بیاندازد. علاوه بر این، توان طنازی نشان دهنده انعطاف پذیری و تاب‌آوری یک جامعه است.
رسانه‌های اسرائیلی بعد از حمله ناموفق به ایران هم گفتند: مردم تهران در خواب هستند و حمله را احساس نکردند و ما بیدار هستیم. معلوم نیست ما حمله کردیم یا اونا. چرا نخست وزیر زیر زمینه؟ کاربری هم نوشته بود:
ببخشید من هانس فری تو گوشم بود، متوجه حملتون نشدم. اگه اومده بودین لب مرز و فوش میدادین، من فکر میکنم تأثیرش خیلی بیشتر بود. داره
یه نفرم پیام داده:
من از صدا پاشدم، فکر کردم زلزله است، دیدم موشک، خیالم راحت شد، رفتم خوابیدم.
ممنون که با این بخش خبری همراه من بودین. تا هفته ی آینده و خبرهای جدید، خدا نگهدار.
هزاران نکته و خبر و ماجرا براتون تعریف کردیم و گفتیم، اما نکته اینجاست که سواد رسانه‌ای بالا مثل چتر فولادیه که جلوی هر خبر الکی و بی سند و مدرک رو میگیره و نمیذاره روی سرمون فرود بیاد. شما رو نمیدونم، ولی به ما که خیلی خوش گذشت، هرچند که زود گذشت و باید از محضر مبارک شما خوبان خداحافظی کنیم. هر جا هستید شاد و خوش و خرم باشید. و اما کسانی که در این هفته پیک خبررسان ما بودن در سواگونه: سردبیر خبری ما مینا ملایی، نویسندگان خبرهای ما مینا ملایی و رضا فرخی، خبرسازهای ما رضا رضوی و رضا فرخی، بازیگران خبری ما اردشیر منظم، رضا شجاعی، آسیه گرجی و پدرام شهرآبادی، صدا پخش کن خبرهای امروز ما مختار شکیبا، و در نهایت من خبرخان سواگونه احسان همتی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست. حرف دیگه ای نمیمونه جز حرف همیشگی ما سواگونه ای ها، که یادتون باشه طنز فقط برای خندوندن نیست، گاهی برای تفکر بیشتره. تا هفته دیگه و خبرهای جنجالی و طنزگونه دیگه، درود و دوسر بدرد.
سواگونه
خب وقتتون بخیر باشه دوستان، خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان. انشالله که در هر کجا هستین حال دلتون خوش باشه. در این لحظه ازتون دعوت میکنم بریم و با هم بشنویم برنامه لیمو ترش رو به مدت 24 دقیقه.
لیمو ترش می کشد دیو قصه را در بند، طرح تعویض اخم با لبخند. لیمو ترش از رادیو سوان.